صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طبيعاً. إن روزها گذرد غرق حسرتم مثل قنوت‌های بدون اجابتم. بسته‌ست چشم‌های مرا غفلت گناه، تا تو حاضری ابن الحسن، تو حاضری، منم که گرفتار غیبتم. خالی دست من به چه روی بخوانم از آقا جان، خالی دست من به چه روی بخوانم، دل خوش کنم به چه به گناهم، به طاعتم دل خوش کنم به چه به گناهم، به طاعتم دلمو به چی خوش کنم، تو که همش از من گناه دیدی آقا جان، من اصلا عمل نیکوی ندارم یا ابن الحسن، دل خوش کنم به چه به گناهم، به طاعتم فقط دلم به یه چیز خوشه، دلخوشیم همش همینه که اجازه دادی پیرهن سیاه جدت رو تنم کنم، دلخوشیم اینه اجازه دادی برا جدت و زنگریه کنم، ناله بزنم، هرچه دارم از تو و این دوستی تو خیری ندیده ای تو، ولی از رفاقتم بگذر، بگذر ز روسیاهی من ایها العزیز، قربونت برم آقا جان، بگذر ز روسیاهی من ایها العزیز، حالا که سویت آمدم غرق حاجتم، حالا که سویت آمدم غرق حاجتم، همه حاجت من و شما چیه؟ محضر ابن الحسن عرضه بداری، آن روز میرسد که فدایی تو شدم، من بیقرار لحظه نابه شهادتم، همه شهدا فیض ببرن، شهدای مدافع حرم زیارت وارث میخوانی، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتون أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن فبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم قربون اسمت برم و زنیا السلام على الحسن و على علي ابن الحسن أصحاب الحسين
زینب خانه وفا زینب 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 در داشینا زینب درگ بلا زینب درگ بلا زینب گمگه آمین گمگه آمین دهران شامی
گفتم کوف بگویم قدمم می لرزد از تو دم می زنم اما قلمم می لرزد حیوت نام تک تکانم داده است رسم مردانگیت را نشانم داده است به شکوهت به وقارت به کلامت زینب پی نبردیم به اتاقی نامت زینب من در اعماق خیالم چه بگویم از تو من در این مرحله لالم چه بگویم از تو چه بگویم که خداوند رواجت گر توست تا رو بود همه افلاک نقم مجر تو چه بگویم به خدا از تو سرودن سخت است هم علی بودن و هم فاطمه بودن سخت است روبروی تو که قرآن خدا قومی شد لب آیات به تفسیر شما قومی شد آمدی شمس و قمر پیش تو سوسو بزند، تا که مردان خدا پیش تو زانو بزند. چشم وا کردی و دنیای عزیز زیبا، باز تکرار امان سوره اعتینا. جان عالم به تو از بوس مکرر می گفت، به گمانم به تو آرام پیمبر می گفت. بی تو دنیای من از شور و شر خالی بود، جای تو زیر عبایم چقدر خالی بود. زینب این آمد تو حیرت آفرین، زینب این آمد تو حیرت آفرین، افتخار رحمت للعالمین. ای کرامت تو الفقار مرتضا، روی دوشت در چم کرب و بلا. ای وجود تو شکوه نافله، قامت تو تکیگاه قافله. گرچه من نیز سر خورشید، آیا آیا پیکر تو ایچ. گرچه از هر سو برایت غم رسید، چشم آید غیر زیبایی ندید. وصف نامت را زبانم قاصر است، وصف تو کار کدامین شعر است. از تو آیینه به ایرانی سرود، این چنین امان سامانی سرود. زن بگو زن نگو مرز آفرین روزگار، زن نگو بنتون جلال اخت البقا. زن نگو خاک درش نقش جبین، زن نگو دست خدا در آستین.
شادر بهر با پس من چی قاسم شد زائر زهرا، پس من چی پسرایم زینب، پس من چی چشماه بعد سقا، پس من چی اکبر شادر بهر با قاسم شد زائر زهرا، پس من چی پسرای ام زینب، پس من چی شیش ماه بعد سبقا، پس من چی میدونستم نمیذاری بیام. داره میلرز دستام و صدام، دلتنگم برای بابا. میدونستم نمیذاری بیام، داره میلرز دستام و صدام، دلتنگم برای بابا. به همه گفتم میرم، حاجتم و میگیرم، اگه نیام انصاف نیست، شهید نشم میمیرم. به عمه گفتم میرم، حاجتم و میگیرم، اگه نیام انصاف نیست، شهید نشم میمیرم. به عمه گفتم حاجتم و میگیرم، اگه نیام انصاف نیست، شهید نشم.
این یه اصله ها.
به همه گفتم میرم، حاجتم و میگیرم، اگه نیام انصاف نیست، شهید نشم. جنگیدن پسر اموها، پس من چی جنگیدن پسر اموها، پس من چی؟ همه رفتن کنار بابام، پس من چی؟ همه واسطه آوردن، پس من چی؟ من تنها هنوز اینجام، پس من چی؟ اومدم تا به شهر پر پر تو، تا سپرشم برای سر تو، باشم تیر آخر تو، به پات تا پای جونم تا آخرش میمونم، به پات تا پای جونم تا آخرش میمونم، دوباره بی باباشم آخه مگه میتونم، به همه گفتم میرم حاجتمو میرم، اگه نیام انصاف نیست شهید نشم، به هم حاجتمو میگیرم، اگه نیام صاف نیست سر تا پا غرق خونی، پس من چی؟ زخمی و نیم جونی، پس من چی؟ سر تا پا غرق خونی، پس من چی؟ زخمی و نیم جونی، پس من چی؟ داریم میری تنهای تنها، پس من چی؟ راهی آسمونی، پس من چی؟ اگه زورم رسید تا ببرم تن بی جون تو تا به حرم، اگه زورم رسید تا ببرم تن بی جون تو تا به حرم، دیگه غصه ندارم تو کل این چند ساله، حال خوشم این حاله، عمو تو هم میبینی بابام تو این گودانه، بابام تو این گودانه، آی به همه گفتم میرم. همه دستش رو گرفته بود، هی میگفت من برم، من میرم. آخر آستینش پاره شد، از دست همه فرار کرد، گفت من رفتم، به همه گفتم میرم حاجتمو میگیرم، اگه نیام صاف نیست شهید نشم، و همه گفتم یا عبدالله ابن حسن، یا عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز و شب در دل دریای خود غم داریم، عشق ارثی است که از حضرت آدم داریم، شادی هر دو جهان در دل ما پنهان است، تا غمت در دل ما هست مگر غم داریم، گاه در هیئت رعدیم و پر از طوفانیم، گاه در خلوت خود بارش نم نم داریم، تازه آغاز حیات است شهید تو شدن، ما فقط غمزه چشمان تو را کم داریم، از ازل شور حسین ابن علی در دل ماست، از ازل شور حسین ابن علی در دل ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. بینندگان ارجمند سلام علیکم، عزاداری ها مقبول باشه انشاءالله. هر جای عالم که هستید انشاءالله در کمال صحت و سلامت باشید. انشاءالله این مسائلی که مربوط میشه به پروتکل ها و مباحث بهداشتی رو بهتر از قبل رعایت کنیم تا بتونیم با تن سالم و قلب سلیم در محضر حضرات معصومین باشیم. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کشتی نجات از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و در خدمت کارشناس ارجمند برنامه برادر عزیزم جناب حجت الاسلام روستایی هستیم. آقا سلام علیکم، عزاداری ها مقبول، بفرمایید.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان این عزیزانمون باشیم و آرزومندم که تا به این لحظه عزاداری های عزیزانمون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و زین پس هم بتونیم با رعایت استانداردها و پروتکل های بهداشتی مجالس حسینی رو هرچه با شور و با شکوه‌تر برگزار بکنیم
انشاءالله. چند شب پیش بحث خوبی رو در خدمت شما بودیم راجع به شیوه های مقابله با اعضای سید الشهدا و فرهنگ عاشورا صحبت شد. در این مجال هم انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد، اما ما برای اینکه بشناسیم حرکت سید الشهدا رو آقای روستایی، یه بخشش اینه که لشکر مقابل رو باید بشناسیم، یعنی که ببینیم امویان تو اون سالها چه رنگ و بویی داشتن، چه مرامی داشتن، چه سیره‌ای داشتن و خدای نکرده ما بهشون مبتلا نباشیم. راجع به سیره امویان در بحث حکومت و شیوهی که داشتن میخوایم صحبت کنیم تو این برنامه و در خدمت شما باشیم. بفهم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضر هستید، تاریخ فقط یک قصه نیست که یه حالت ایستایی داشته باشه در گذشته، نه، تاریخ در واقع یک آینه است برای آینده. یعنی ما باید تاریخ رو میخوانیم و میدانیم و میفهمیم برای اینکه دریابیم چگونه زندگی بکنیم.
درست.
همونطوری که مستحضر هستید و اشاره خیلی کوتاهی هم من در جلسه قبل کردم، حضرت آقا عبدالله علیه السلام در مقابل حکومت جور ایستادن. اصلا غرض حضرت این بود که با طاغوت مبارزه بکنه و حتی قبل از حکومت یزید هم وقتی معاویه به حضرت نامه نوشت که تو فتنه هستی و یعنی ایجاد فتنه نکن، در واقع ایجاد فتنه نکن در جامعه اسلامی و جامعه رو به هم نزن، حضرت فرمودن من فتنه ای بزرگتر از تو نمیبینم. این نشون دهنده اینه که سراسر قیام آقا با عبدالله مبارزه با طاغوته.
بله.
و ایستادگی در مقابل طاغوت. طبیعتاً افزون بر اون جلوه های در واقع بیدینی در حکومت اموی، یکی دیگه از مسائلی که حضرت بهش اعتراض داشتن بحث حکومت داری اموی بود. یعنی علاوه بر اینکه اصلش رو نامشروع میدونستن، بلکه بالاخره در شاخه های مختلف حکومتشون هم یک آسیب های حضرت میدیدن که به این معترض بودن. لذا این آسیب شناسی حکومت اموی در این دوره برای ما ضرورت داره از جهت اینکه بدانیم چه بوده در اون عصر و چگونه ما عمل بکنیم که خدای نکرده اون آسیب های حکومت اموی دامنگیر حکومت ما نشود، دامنگیر در واقع جامعه اسلامی ما نشود. روی این اساس من یک سری موارد رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون میخوام انشاءالله امشب بیان بکنم به عنوان شاخصه های حکومت اموی که انشاءالله تعالی این رو با همدیگه مرور بکنیم و بررسی بکنیم.
خیلی عالی. بفهمید.
ببینید یکی از شاخصهای مهم حکومت اموی دنیاگرایی است. ما وقتی در مکالمه بین امرواس و معاویه این رو بررسی میکنیم، امرواس یک جمله ای به معاویه میگه که خیلی از مصادر تاریخی ما من جمله تاریخ الاسلام شمس الدین ذهبی که متعلق به اهل سنت هم هست این گفتگو رو منعکس کردم. در این کتاب در جلد دوم چاپ دارالغرب الاسلامی عبارتی داره در صفحه 427 میگه ثم ان امرا قال یا معاویه احرقت کبدی، معاویه جگرمو سوزاندی. بحث سر اینه که میگه شما بیا به قول معروف سمت من و اینها، امرو از تقاضای مصر و اینها رو داره که من اگه بخوام بیام با شما بعد یه همچین خلاصه وعده‌ای به من بدی و حکومت مصر رو من بدی. بعد میگه با این قصه ای که گفتی جگر من رو سوزاندی، شاهد من این تیکه است. اترا انا خالفنا علیا لفضل منا علیه؟ لا والله ان هی الا الدنیا نتکالب علیها. میگه معاویه تو فکر کردی این که ما با علی دشمنیم به خاطر فضیلتی است که ما بر او داریم؟ نخیر. ان هی الا الدنیا، اون دشمنی ما با علی ابن ابی طالب بر سر دنیاست که نتکالب علیها. نتکالب از کلب میاد، مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم. یعنی که اصلا هدف حکومت ما و هدف مقابله ما با علی ابن ابی طالب دنیا گراییه. یا مثلا در یک نقل دیگری داریم که خود معاویه میگه، در مصنف ابن ابی شیبه داریم که از مصادر بالاخره مهم حدیثی اهل سنته، راوی میگه سعید ابن سوید میگه یه روز جمعه معاویه برای ما نماز جمعه خوند در منطقه نخیله، همون جایی که اردوگاه ساخته بودن برای جنگ با امیرالمومنین و اینا. بعد خطبه خواند، بعد در خطبهش گفت که ما قاتلتکم، من با شما نجنگیدم برای اینکه نماز بخونید یا روزه بگیرید یا حج به جا بیارید یا زکات بدید، وقد اعرف انکم تفعلون ذلك، من میدونم شما این کارو انجام میدید خودتون، ولكن انما قاتلتكم لاتامر عليكم، من با شما جنگیدم برای که امیر شما بشم، برای سلطنت، یعنی تمام هدف من سلطنت است. خب این ببینید یکی از آسیب های در واقع حکومت اموی است که دنیا گرایی رو سر لوحه کار خودشون قرار دادن. حالا شما فرض بکنید اگر در حکومت ما، در حکومت اسلامی، یک زمانی دنیا گرایی رواج پیدا بکنه، یه رقیبی اگر میاد یک رقیبی رو کنار بزنه در مثلا انتخابات هر عرصه ای، چه حالا ریاست جمهوری باشه، چه مجلس باشه، چه نمیدونم شورای شهر باشه و این حرف ها، اگر هدفش دنیا باشه، اگر هدفش دنیا گرایی باشه و به قصد اینی که یک بهره ای از دنیا ببره و بالاخره چند سباهی یک پولی به جیب بزنه، این میشه حکومت اموی. یعنی شیوه ی حکومت او آقا، شیوه دستیابی او آقا به مسئولیت میشه شیوه اموی. نمیخوایم بگیم خدای نکرده نظام رو متهم نمیکنیم ما، نه اصلا کاری با این حرفا نداریم، میگم ای آقا به عنوان مسئول اگر چنین مسئله ای مد نظرش باشه، شیوه دستیابی او به مسئولیت میشه شیوه اموی. این یک نمونه. نمونه یه دیگری که در حکومت اموی ما ملاحظه میکنیم به عنوان یکی از آسیب ها، بحث تجمل گرایی است. شما ببینید ما در سیره اهل بیت علیهم السلام این مسئله تجمل گرایی رو نداریم. در حکومت علوی تاریخ برای ما نقل میکنه که امیرالمؤمنین نان رو با زانو میشکستن. زهد امیرالمؤمنین به گونه‌ای بود که نونی که می‌خواستن بخورن انقدر این نون سفت و سخت بود که با زانو میشکستن. زمخشری در ربیع الابرار نقل میکنه در جلد سوم چاپ مؤسسات اهل امیر المطبوعات صفحه 221، اسود و علقمه میگن دخلنا علی علی، وارد بر امیرالمومنین علی علیه السلام شدیم و بین یدیه طبق من خوس، میگه یک طبقی مقابل حضرت بود که به قول معروف از خوس بود، جنس خوس، روی این یک قرص یا دو قرص نان بود من شعیر، نون جو. و این نان جو، حالا من دیگه عربی رو نخونم ترجمه میکنم، این نان جو آردش الک شده نبود. و هوه یکسره علا رکبته، میگه این رو میشکست با زانوی خودش. و یعکله به ملح، با نمک میخورد. خب شما نگاه کنید، بعد میگه که یک کنیز اونجا بود به نام فزه، بهش گفتیم که خب چرا شما اینها رو الک نمی کنی و حضرت اینجوری بخورن. حضرت اینجا عرض کنم خدمت شما، حضرت خودشون خندیدن و فهمدن انا امرتو، من بهش امر کردم که اینها رو الک نکن. و
زمان خلافت حضرت امیره؟
بله بله، زمان خلافت حضرت. بعد میگه گفتیم لمن، آقا چرا همچی کاری میکنی؟ حضرت فهمدن والک اجدر، این نیکوتر است که ان یذل النفس، نفس من رو ذلیل بکنه و مؤمنین به من اقتدا بکنن. یقتدی بی المؤمن، مؤمنین به من اقتدا بکنن و در واقع به قول معروف اصحاب من ملحق بشن و این گونه باشن. خب این حرفیه که آقا امیرالمومنین میزنه و این سیره امیرالمومنین در حکومتشون که اینجوری عمل میکنن. اما در حکومت اموی این چنین نیست. ما در حکومت اموی اتفاقا نسبت به تجمل گرایی و به قول معروف اون غذاهای آنچنانی یک چیزایی می‌بینیم که اینها در واقع سفره‌های رنگین، چیزایی می‌بینیم که واقعا قابل توجیه نیست و این با هیچ کی از تعالیم اسلامی نمی‌سازه.
از زمان خلیفه سوم همه کمی
بله،
یعنی رایج میشه این تجمل گرایی و بریز و فاش و اسراف و
البته ببینید فقط ایشون نیست. عرض کنم خدمت شما، اگر من یه عبارتی خدمت شما عرض بکنم که عبارت را اگه حالا اینجا الان نیست تو این لپتاپ و تو این هاردم نیست، ما در دوره به قول معروف خلیفه دوم مواردی داریم، یعنی یک سری موارد رو داریم و که حتی مثلا ارثی که از خلیفه دوم به جا میمونه و ثروتی که از خلیفه دوم به جا میمونه بسیار بسیار زیاده. و عرض کنم خدمت شما یکی از ورثه عمر بن خطاب ارث خودش رو به مبلغی میفروشه که خیلی بالاست، یعنی مبلغ یه نفرشون. آخه یه کسی میاد میگه آیا عمر بن خطاب ارثی به جا گذاشت، قرض چیزی داشت یا نه؟ بعد میگه که چجوری در واقع عمر قرضی داشته باشه در حالی که یکی از ورثه خودش یک مثلا قطعه زمین رو مثلا به 100 هزار مثلا دینار مثلا فروخت. خب این معلومه که یک پول هنگفتی در دستشون بوده. یا مثلا نسبت به حتی نوع غذاشون که مثلا یک گردن شتر رو مثلا میخوردن، مثلا خودشون مثلا بچه‌ش، خب گردن شتر خیلی بزرگه و هزینه هنگفتی بالاخره.
در مقابل سیره نبوی و سیره علوی ما سیره عمر و برخی خلفا رو میبینیم بله. که با تجمل گرایی خیلی آمیخته شده.
بله همینطوره. ما وقتی عرض کردم خدمت شما این مسئله رو میبینیم، خب در اون دوره اینه. ولی خب بله در دوره خلیفه سوم بالاخره خب این بیشتره و زیادتره. اینجا نگاه کنید همین عبارتی که عرض کردم، کتاب اخبار المدینه النبویه عمر بن شبه که از مصادر تاریخی بسیار معتبر اهل سنت، در جلد سوم صفحه 151 یک نقلی رو نقل میکنه که محقق کتاب در پاورقی میاره اسناده او صحیح. میگه ماجرا اینه، میگه به نافع گفتم هل کان علی عمر دینون، آیا عمر دینی قرضی چیزی بگردنش موند؟ فقال نافع گفت که و من عین یدع عمر دینن و قد باع رجل من ورثتهی میراثه به 100,000. میگه کجا عمر قرضی بگردنش باشه در حالی که یکی از ورثه او اون ارثیه خودش رو به 100,000 دینار فروخت. حالا شما حساب کنید هر دینار طلا حدود 4.5 گرم. 100,000 ضرب در 4.5 میشه 450,000 گرم. 450,000 گرم، 450 کیلو طلا. کسی مثلا میراث خود یکی از ورثه او اینو به این میزان فروخته. خب این زهد علوی نیست. در واقع بنابراین این مسئله اسراف و تبذیر و اینها فقط در دوره خلیفه سوم نیست، بلکه در دوره های دیگه هم بوده. اما
پس دنیا گرایی، تجمل گرایی،
تجمل مورد دوممونه.
بله
یه نمونه رو من از این تجمل گرایی خدمت شما عرض بکنم. اولا نان امیرالمومنین رو خدمت شما گفتیم،
اما امیرالمومنین که تو نخلستان کار میکنه، چاه حف میکنه، وقف میکنه، یعنی اینجوری نبوده کار نکنه. دنیاگرایی معنای خاص خودشو داره، یعنی که دنیا رو مقدم آخرت کنید در مرام امیرالمومنین، اونم معنای خاص خودشو داره. و همین امیرالمومنین که خلیفه هم هست، به قول شما نان جو رو با اون وضعیت میل میکنه.
خب یه نمونه ای رو من خدمت شما عرض کنم، حالا نسبت به سفره معاویه. این سفره علی بود،
بله.
عرض کردیم، حالا سفره معاویه. در البدایه و نهایه آقای ابن کثیر در جلد 11 یه عبارتی رو داره، اینو بینندگان عزیز ما ببینن. لما صار فی الشام امیرا، زمانی که در شام امیر شد. خب کی در شام امیر شد؟ زمان خلیفه دوم. یعنی حتی بعضی نقل میگه خلیفه اول، اما نوعا میگن خلیفه دوم. اونجا امیر شد. کان یأکل فی الیوم سبع مرات، روزی 7 بار میخورد.
عجب.
یجاء بقصعه فیها لحم کثیر، یه سینی میوردن براش، لحم کثیر. 7 مرتبه، هر مرتبهش اینه، این فقط مال یه مرتبه نیست، گوشت زیاد و بصل پیاز. فیأکل منها، از این میخورد. و یأکل فی الیوم سبع اکلات، روزی 7 بار به لحم گوشت و من الحلوا، حلوا و شیرینیجات، و الفاکهه میوه، شیئا کثیرا، خیلی میخورد. و یقول والله ما اشبع و انما اعیا، به خدا قسم سیر نشدم، خسته شدم.
عجب.
خب این تجمل گرایی در بحث خورد و خوراک، این سفره معاویه، اونم سفره علی. خب این یه نمونش. نمونه دیگه، اصلا انقدر ایشون تجمل گرا شده بود که عمر بهش میگفت هذا کسرا عرب، این کسرای عربه. کسرا لقب پادشاهان عجم بود دیگه. ملاحظه فرمود کتاب ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب، آقای ثعالبی متوفای 429 اوایل، یعنی نیمه یک سوم اول قرن 5 هست دیگه. خب ایشون کتابی داره آقای ثعالبی، اینجا در این ثمار القلوب صفحه 136 عبارتی رو میاره، ذیل کسرا عرب. میگه کان عمر بن الخطاب اذا نظر الى معاویه بن ابی سفیان قال هذا کسرا عرب، میگه این کسرای عربه. چرا؟ لانه کان یجمع بین سخاء العرب و تعنق ملوک العجم فی الریاش و المطعم. میگه به خاطر اینکه او بین بذل و بخشش عرب و علاقه مندی پادشاهان عجم در ریاش زینت ها و خوردن جمع کرده بود، یعنی خیلی آدمی بود که خیلی اهل بریزو به پاش بود، یعنی چه در زینت ها و لباس های خودش، رو که اون ماجرای حله خزراش هم معروفه که بالاخره چه عبای انداخته بود، چه یعنی چه لباس خزرایی رو دوشش انداخته بود و اینها، و چه زینت هایی داشت. خب این تجمل گرایی یکی از آسیب های حکومت امویان. البته من چون فرصتم محدوده، چون آقای شرافت عزیز مجبورم یه مورد دو مورد هر کدوم بگم و سریع عبور بکنم که بتونم موارد رو بیان
کنم. حالا عزیزانی که نیاز دارن و علاقه دارن به تحقیق بیشتر، امیدوارم آخر برنامه یه پیشنهادی بدید مطالعه بکنن که بهتر و بیشتر انشاءالله.
خب ببینید حرف من اینجاست، حالا اگر همین تجمل گرایی اومد در بین مسئولین ما، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدنی، میفهمدن رو به طلبه ها میگفتن طلبه ها نکنه که روز قیامت یه دفعه محمد رضا پهلوی به شما بگی که دیدی ترنج دست شما دادن، شما هم تحمل نکردید، نتونستید. یعنی اگر این امکانات دست آدم آمد و خراب نشد خیلی مهمه. لذا اون چیزی که در واقع باید مسرلوحه کارمون باشه اون زهد علوی است. مسئولین ما اگر یک زمانی آمدن به سمت تجمل گرایی، خانه های لاکچری و نمیدونم خلاصه ماشین های آنچنانی و فرزندان با اون وضع آنچنانی در مثلا کشورهای دیگه، این میشه این شیوه، شیوه او آقا میشه یک شیوه اموی و از در واقع آسیب هایی که نباید.
آقا روسا اینو همیشه ما دیگران رو فقط قضاوت میکنیم، خودمون همین الان، یعنی هر کسی به نوع خودش ببینه این شیوه علوی تو زندگیشه یا شیوه امویه. یعنی من به عنوان یک شخصی دقیقا. که شاید مسئولیتی هم نداشته باشم، من باید قضاوت کنم خودمو در این با این متر و معیار، اینکه تو مرام سیدالشهدام یا تو مرام یزیدم، اگر پشت فرمونم، اگر پشت میز کارم، اگر پشت میز برنامه تلویزیونی هستم، اینکه خودمون رو قضاوت کنم. و خیلی هم اونگه قیام سیدالشهدا و حرکت سیدالشهدا نمود بیشتری در وجود ما پیدا میکنه.
دقیقا همینطوره. یعنی ما فقط نمیخوایم در لایه مسئولین. ببین میگه بالاخره ما هممون مسئولیم. حالا یه کسی یه مسئولیتش یه مقدار بزرگتره، حوزه کاریش یه مقدار کوچیکتر. ما در سیره رفتاری خودمون بین فامیل، بین بازن و بچه، در محل کار و کلا اصلا اون روش و منش خودمون. ببینیم بالاخره سپاه یزیدیم یا سپاه حسین. ما این رو باید بدانیم. این آسیب ها رو که داریم میگیم از این حیثه. نکته سوم، عدم شایستگی در انتصاب مسئولان. یکی از آسیب های امویانه. ببینید ما در بحث های امویان گاهی اوقات میبینیم این انتصاب ها فامیلیه. گاهی اوقات میبینیم این انتصاب ها به خاطر حالا فامیلی نسبی یا سببی است. گاهی اوقات میبینیم به خاطر رشوه است. طرف رشوه میداد مسئول میشد. من نمونهش رو در تاریخ عرض میکنم. بعضی از این انتصاب های فامیلی رو خدمت بینندگان عزیزمون بگم. تاریخ یعقوبی که از بالاخره تواریخ قدیمی هست، جلد دوم در صفحه 70 میگه اصلا ایرادی که بر عثمان گرفتن برای چی بود؟ آثر القربا، این آمده بود فامیلا رو آورده بود سر کار. و خلاصه حمل حما، این آمده بود از اطرافیان و نزدیکان خودش حمایت میکرد و اونا رو سر کار آورده بود و بنددار و خلاصه اون بنی عبدالدار و اطرافیان و بنی امیه و اینها رو سر کار آورده بود. و بعد باز در صفحه 71 میاد میگه که میگه آقا این آقا آمد آوا الحکم ابن ابل آس، حکم ابن ابل آسی که پیامبر او رو طرد کرده بود، بیرون کرده بود، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که این دوتا هر دو ترید و تبعیدی رسول خدا بودن، اینها رو آورد. و حتی مثلا عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح اومد فرمانده لشکر قرار داد و بعدم این حتی مرتد شد، شراب میخورد و خیلی کارهای دیگه. و والله الولید ابن عقبه الکوفه، ولید ابن عقبه رو که فامیلش بود آمد بر به عنوان فرمان روای کوفه قرار داد. فاحدث فی الصلاة محدث، این اومد شراب خورد و اومد در نماز صبح گفت حالا 4 رکعت بخونم 2 رکعت، که معروف ماجراش. خب این یکی از مواردیه که به عثمان ایراد میگیرن. آقا چرا فامیلاتو آوردی؟ اصلا ایراد مردم ببین، و نقم الناس علی عثمان، اصلا ایراد مردم به عثمان همین بود. چرا شما بستگانت در پست‌های کلیدی مملکت قرار دارن؟ این یک مسئله و یک مطالبه مردمیه، در اون دوره بوده، در این دوره هم خواهد بود و هست و کسی هم نمیتونه این رو به قول معروف منکرش بشه. این دوره که دارم عرض میکنم عصر خودمون رو میگم، یعنی به قول معروف در نه ناظر به دولت خاص، کلا یک مطالبه ایست که مردم بالاخره میبینن این رو دوست ندارن. یا مثلا بعضی وقتا بر اساس یک سری نسبت‌های سببی به قول معروف عثمان میمد و بعضی از چیزها رو داشت، انتصابها رو. مثلا به عنوان نمونه نکنید، میگه نامه نوشت به اشعث ابن قیس و کان مقیما به آذربایجان. اشعث در آذربایجان بود در طول ولایت عثمان و این ولایت اشعث از اون ولایت‌هایی بود که مردم به عثمان ایراد می‌گرفتن که چرا این خلیفه است. لانه والله عند مصاهرته ایه، چرا ایراد می‌گرفتن؟ چون زمانی که یک فامیلی با این برقرار شد، یک دامادی برقرار شد، این قصه اتفاق افتاد و تزویج ابنت و اشعث من ابنه، اشعث اومد دخترش داد به پسر عثمان، شد فرمان روا. مردم اعتراض کردن که چرا همچی کاری میکنی؟ بنابراین این یک مسئله ایه که باید این رو همه توجه داشته باشن. این که فلان مسئول آقا پسر این با دختر اون ازدواج کنه، خب حالا بیا یه فستم بت بدیم، این یکی از آسیب هاست. اگر یه زمانی خدای ناکرده ما ببینیم در بدن مدیریتیمون همچی اتفاقی افتاد، این اتفاق میشه یک اتفاق اموی و یک اتفاق یزیدی، نه اتفاق حسینی. یا یک نمونه دیگه خدمت شما عرض بکنم در باره پرداخت رشوه. ما یه شخصی داریم به نام جنید ابن عبدالرحمن که حالا این یک ماجرایی داره و اول مخالف حکومت امویه، بعد میخرنش و موافق میشه و این حالا بماند اون ماجراش. آقای جنید ابن عبدالرحمن میان او رو در سال 111 بر ولایت خراسان، حکومت ولایت خراسان رو بهش میدن و حاکم میشه. حالا برای چی این حکومت رو بهش میدن؟ سببش جالبه. میگه و کان سبب استعماله ایا انه اهدا لام حکیم بنت یحیی بن حکم امرأت و هشام، همسر هشام، هشام حاکم مروانی و اموی، آمد هدیه داد به این قلادتون، یک گردنبندی که فیها جواهران، گردنبند جواهر، به این زن هدیه داد، زن خلیفه. فاعجبت هشامن، هشام خیلی تعجب کرد، خیلی خوشش اومد از این گردنبندیه. فاهدال هشام قلادون اخرى، یه گردنبندم به هشام داد. فاستعمله علی خراسان،
عجب،
گفت حالا که اینجوری شد بیا تو برو حاکم خراسان شو.
خراسان رو با دو گردنبند خرید،
با دو گردنبند خراسان رو گرفت. یعنی یک نحوه پرداخت رشوه برای دریافت مسئولیت. حالا خدا نکنه یه روزی بیاد که در بدنه مدیریت ما هم چه اتفاقی بیفته، با پرداخت بالاخره اندکی پول بخواد کسی یک بخشی رو به عهده بگیره. نکته بعدی و در واقع اگر البته فرصت دارم
نکته بعدی رو بگید، یه فاصله بگیریم باز.
پس یکی از نکات خیلی کوچیکش رو میگم چون نکته بعدی ما خیلی بلنده. فریب خواص. ببینید ما اگر در یک جامعه اومدن خواص رو فریب دادن و در یک جبهه دیگری بردن، این آسیبه. ما بعضی خواص رو داریم که احیاناً از روی ساده لوحیشون میان فریب یک جریان‌های معاندی رو میخورن و بعد یه دفعه یه مدتی که میگذره یه دفعه میبینه این شد خودش یه اپوزیسیون. ما در طول تاریخ یک شخصیتی داریم به نام زیاد ابن ابی. خب این زیاد یه موقعی تو سپاه امیرالمومنین بود، اما معاویه او رو گولش زد. و جالب اینجاست که امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه آمد و زیاد رو نسبت به مسئله آگاه کرد، اما زیاد گوش نداد و بعداً نسبت به جبهه علوی شد یه اپوزیسیون برای خودش. ملاحظه فرمایید در ربیع الابرار زمخشری در جلد چهارم عبارتی رو داره. کتب علی، آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، نامه می‌نویسه الی زیاد ابن ابی و اراد معاویه ان یخدعه باستلحاقه. معاویه زمانی حضرت نامه رو نوشت که معاویه می‌خواست او رو بگه تو فرزند پدر منی و برادر منی و با این استلحاق این رو گولش بزنه ببره سمت خودش. حضرت نامانش وقت عرفت ان معاویه یستزل لبک، میدانی که معاویه دزدیده است عقل تو رو و خلاصه تو رو به قول من سمت خودش کشیده. فحذره، از او برحذر باش. فانما هو الشیطان، معاویه شیطانه. یأت المؤمن من یدیه و من خلفیه، میگه میاد در مقابل مؤمن از مقابل و از پشت سرش. و ان یمینه و ان شماله، و از چپ و راست مؤمن، از راست و چپ مؤمن معاویه مثل شیطان حمله میکنه. لیقتهم غفلته، به خاطر اینکه غفلت او رو دریابه و او رو خلاصه ببره. زیاد حواست باشه، اما زیاد این رو گوش نکرد و رفت در صفه معاویه. لذا اگر خواص جامعه آمدن گول در واقع اون مخالفین رو خوردن، گول معاندین رو خوردن، به خودشون بیان شدن یه اپوزیسیون. ما داشتیم، مگه ما نداشتیم بعضیا که یه دفعه گول خوردن، فتنه ایجاد کردن؟ اینا چرا فتنه ایجاد کردن؟ اینا گول خوردن. این روش که انسان حواسش رو جمع نکنه و گول جریان‌های معاند و گول جریان‌های مخالف رو بخوره و یه دفعه خودش رو در مقابل نظام اسلامی ببینه، این یک روش اموی است.
بسیار خوب. چهار مورد رو مرور کردیم: دنیا زدگی، تجمل گرایی، عدم انتخاب انسان‌های شایسته و فریب خواص. انشاءالله موارد دیگر رو هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه میدیم برنامه کشتی نجات رو.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم و هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. صحن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته،
به خدا خود بهشته، بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا
کرات منو نکن جدا. عالم همه خاک کربلا بایدمان، پیوسته به لب خدا خدا بایدمان، تا پاک شود زمین ز ابنای یزید، هموار حسین مقتدا بایدمان. انشالله که همیشه اقتدا کنیم به مرام و شیوه و سیره حضرت سیدالشهدا در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون و در همه مناسبت‌ها و مناسبی که در اختیار ما هست انشالله. و حسینی بودن رو از اسم به رسم برسیم. بحثی که امشب در خدمت آقای روستایی هستیم راجع به شیوه حکومت اموی هست و مواردی که مربوط میشه به شیوه حکومت اموی، و داریم اینها رو مرور میکنیم برای اینکه خودمون رو قضاوت کنیم که خدای نکرده ما به اون سمت حرکت نکنیم، و به لطف سیدالشهدا، به لطف زینب کبرا سلام الله علیه ما، انشاءالله در مسیر عاشورا باشیم. چهار مورد رو بررسی کردیم، مورد پنجم رو در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید آقای شرافت، یکی از مواردی که به قول معروف ما باید بهش توجه بکنیم،
بله،
به این هست که مردم ولی نعمت ما هستن. پنهان نباید چیزی داشته باشیم از مردم. اگر ما آمدیم یک پنهانکاری داشتیم یا جامعه رو پرسشگر بار نیاوردیم، این خیانت به مردم و شیوهمون شیوه اموی شده. شیوه علوی اینه که بر منبر کوفه تکیه میزنه. عامر ابن واصله میگه در تفسیر عبدالرزاق صنعانی جلد دوم صفحه 241 میگه رأیت علیاً یختم، علی رو دیدم خاتمه میخوند و میفهمون سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامه الا حدثتکم به، بپرسید از من علی، به خدا قسم تا روز قیامت هر آنچه بپرسید من علی بهتون میگم. سلونی عن کتاب الله، از قرآن بپرسید، فوالله اعلم، به خدا قسم من میدانم، بلیل نزلت ام بنهار ام فی سهل ام فی جبل، شب نازل شده، روز نازل شده، در کوه، در دشت، از من علی بپرسید. این شیوه علوی است.
بله.
اما ما در مقابل شیوه های دیگری داریم که مردم رو جاهل بار می آوردن و سیاست القاء جهل رو پیش گرفتن. اگر کسی می‌خواست سوال بکنه رو کتک می‌زدن، زندان می‌انداختن و امثال این حرفا. این سیاست القاء جهل یکی از شیوه های امویانه. در این راستا تاریخ سوزی میکردن، فضائل اهل بیت رو مخفی میکردن و عرض کنم خدمت شما خیلی کارهای دیگری و حتی به نحوی تاریخ سازی میکردن که حالا تاریخ سازی رو در بخش دیگری خواهم گفت. نمونش رو از تاریخ سوزی بگم. کتاب اخبار الموفقیات زبیر ابن بکار که بالاخره متوفای 256 هست و این زبیر ابن بکار قاضی متوکل عباسی بود در مکه اون دوره قرن 3. خب ایشون کتابی داره عرض کنم به نام الموفقیات، یک ماجرای رو نقل میکنه در صفحه 275 از حکومت در واقع عبدالملک بن مروان و سلیمان بن عبدالملک. من خلاصه شو بگم چون عبارات طولانیه. میگه سلیمان به عنوان حج در سال در واقع 282 میگه در سال 182 مثلا 282 یعنی چیز نبود در سال ببخشید لا حول الله در سال 82
ببخشید
چون اصلا سلیمان دوره حکومتش عبدالملک اون همون احوالی هستش و اینها. میگه در اون سال آمد به عنوان حج ولی عهد سال 82 ببخشید یه لحظه از بینندگان از اون اصحایی میکنم آمد حج و گفت که بریم اون جاهایی که پیامبر جنگیده و این مکانها رو ببینیم. خب آمدن یک مورخ باش همراه کردن، آقای عبان ابن عثمان ابن عفانی آمد همراه اون و گفت خب بلند شد بریم اینجا مثلا قباء، اینجا مسجد چیه، اینجا چیه، یکی یکی مشربه ام ابراهیم اینجاست، اینا هر یکی یکی بهش نشون داد و گفت خب بله اینجا مثلا این قبیله بوده، اینجا مثلا انصار، اینجا اینقدر جنگیدن، اون یکی اینجا اینقدر جنگیده. بعد یه دفعه این یه سوال براش پیش اومد که بالاخره خیلی خوبه ما اینا رو بدونیم، چرا ما نمیدونستیم، خبر نداشتیم. به ابان گفت که ان یکتب له سیر النبی، گفت سیر پیغمبر برام بنویس، کتاب تاریخ برام بنویس و مقاضی جنگش. ابان گفت که خب چرا بنویسم، خودم دارم. او نوشتی گفت آره مصححه ممن اثق به، یه نسخه صحیح دارم و اتفاقا از کسانی هم گرفتم که مورد وثوق و اطمینانن، خیلی کامل دقیق خودم دارم. فامر به نسخه ها، گفت آقا اینو از روش بنویسید برام بیارید و من ببینم. خب 10 تا نویسنده رو آوردن و گذاشتن و که آقا بنویسید، 10 نسخه نوشتن آوردن برای ایشون. این اومد شروع کرد ورق زدن و فلم ما صارت الیه نظره، شروع کرد ورق زدن. یه دفعه نگاه کرد که بله مثلا انصار در بیعت عقبه اولا و در بیعت عقبه ثانیه اینا حضور دارن، انصار در بدرن و اما اثری از بنی امیه نیست. گفت بنی امیه چی؟ و اما ان یکون اهل بیتی قمص رو علیهم، از بنی امیه هیچی توی کتابه نیست. حالا خود ابان ابن عثمان اموی خودش وقت پسر عثمان گفت بنی امیه هیچی توی نیست. ابان ابن عثمان گفت بابا این به خاطر، فکر نکن به خاطر این بوده که عثمانو کشتن و ما در تقیه بودیم ننوشتیم ها، نه اینجوری نیست. نکته اینجاست که واقعا و هم الا ما وصفنا لکفی کتاب نهادا، واقعا انصار این کار رو کردن، ما نکردیم، بنی امیه هیچ خدمتی نکرده،
چیزی نبوده که بنویسیم.
این وقتی که به اینو بهش گفت گو ما حاجتی الی ان انسخ ذلک حتی اذکره لامیر المؤمنین، نمیخوام بنویسید تا به خلیفه بگم. فامر بذلک الکتاب و حرق، گفت کتاب رو آتیش بزنید، من نمیخوام اینا رو. بعد رفت از عبدالملک پرسید و عبدالملک هم گفت که فقال عبدالملک و ما حاجتی که ان تقدم به کتاب لیس لنا فیه فضلون، میخوای چه کاری کتاب بیاری اینجا تو شام که هیچ فضیلتی از ما نیست؟ و وقت تعرف و اهل شام امورن لا نرید ان یعرفوها، اهل شام چیزایی بفهمن که ما دلمون نمیخواد بفهمن. بعد سلیمان گفت من دست دادم بسوزونن این کتابا رو، گفت کار خوبی کردی، کار درستی کردی. ببین برای القای جهل به جامعه، برای که اهل شام نفهمن، تاریخ سوزی میکنن، این یک نکته. یا مثلا حتی مثلا دستور میده کتابایی که در مورد جنگا نوشته شده بسوزونن، حالا دیگه من اینو فاکتور میگیرم نمیخونم. یا مثلا نمونه دیگه در دوره معاویه داریم، در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 نقل میکنه، میگه که معاویه نامه نوشت برای امیرالمؤمنین که یا اول حسن ان لی فضائل کثیره، من فضیلت زیاد دارم، بابام در جاهلیت آقا بوده، خودم در جاهلیت پادشاه هم و فلان و این حرفا. حضرت فرمودن ابوالفضائل یفخر علیه، ابن آکلت الاکباد، پسر زن جگر، هند جگرخوار، پسر زن جگرخوار، آیا تو برای من با فضائل میخوای افتخار بکنی؟ اکتب یا غلام، بنویس. شروع کرد فضائل خودش رو حضرت فرمودن که غلام بنویسن، غلامشون بنویسن. غلام که نوشت این نامه رو جمع کردن و فرستادن برای معاویه، به دست معاویه رسید، خوند، گفت اخفو هذا الکتاب، اینو مخفی کنید، لا یقرأه اهل الشام فیمیلون الى ابن ابی طالب، اهل شام نخونن ها، که اینا متمایل به فرزند ابو طالب خواهند شد، به علی ابن ابی طالب. یا در تاریخ باز داریم، من را خیلی سریع عرض بکنم این رو خدمتون، اصلا شبی که قرار بود فرداش حکمیت رخ بده، امرؤاس به معاویه گفت معاویه به این لشکر زیاد غذا بده بخورن، زیاد که غذا بخورن عقلشون زائل میشه، اونجوری که من و تو میخواییم حکم میدن. اصلا چه برنامه ریزیهایی در ربیع الاول زمخشری این هست. و یا موارد دیگر که اینها انجام میدادن، یکی حیفم میاد، حالا وقتم خیلی محدوده ولی خیلی حیفم میاد یکی رو نگم،
بفهمید
تو بحث سیاست القاء جهل به جامعه، بنی امیه درسنامه تدوین میکردن، مدارسی درست کرده بودن، بعد عرض کنم خدمت شما به یه سری معلم استخدام کرده بودن و میگفتن که بیاین و عرض کنم خدمت شما اینی که ما میگیم بنویسید در اون درسنامه های خودشون. حالا اگه من عبارت رو پیدا بکنم، اینجاست، بله باید این رو پیدا، بله اینجاست، در کتاب المعیار و الموازنه ابو جعفر اسکافیه، اینجا نقل میکنه در صفحه شماره 19، میگه اینا یک سری معلم استخدام کرده بودن که بچه هاشون رو درس بدن تو مکتب ها و مطالبی میخواستن بگن، لینشأ علیه صغیرهم ولا یخرج من قلب کبیرهم، بچه هاشون با این مطالب رشد پیدا کنن و از قلب بزرگ ها دیگه خارج نشه این مطالب. خب و جعلوا لذلک رسالتا یتدارسون بینهم، میگه یک سری درسنامه ها اینا گذاشته بودن که معلمین فقط از رو اینا درس بدن، هیچ چی دیگه هم نباشه. حالا تو این درسنامه ها چی نوشته بود؟ و یکتب لهم، نوشته بودن برایشان، برای معلمین اینا رو تو درسنامه نوشته بودن، مبدا الائمه ابو بکر ابن ابی قحافه و عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان و معاویه ابن ابی سفیان، خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم معاویه. اصلا اسم امیرالمومنین و اسم امام حسن نیست. حتی ان اکثر العام منهم ما یعرف علی ابن ابی طالب، اکثر مردم عوام اونها اصلا نمی‌دونن علی ابن ابی طالب کی هست، ولا نسبه، اصلا نسبش هم نمی‌دونن کیه، ولا یجری علی لسان احد منهم ذکره، اصلا بر زبان هیچ کسی ذکر امیرالمومنین نمیاد. خب اینو بهش میگن سیاست القاء جهل، یعنی مخفی بکنیم از مردم که حق را نفهمند. حالا اگر در بین مسئولین ما و بدن مدیریتی ما کار به جایی رسید که عهدنامه ها، پیمان نامه ها مخفی شد، نه مردم فهمیدند و نه نخبگان، خسرانی به بار میاد بعدش و چیزی میشه که تا ابد معلوم نیست جبران بشه و در تاریخ ثبت میشه، همون جوری که کاپیتولاسیون ها ثبت شد، همون طوری که نمیدونم ترکمن چای ها ثبت شد. اگر ما این سیاست القای جهل رو داشته باشیم و مردم رو خبر نکنیم از پیمان نامه هایی که نوشته می شود، این شیوه میشه شیوه غیر علوی، شیوه غیر اهل بیتی. اما تاریخ سازی، تاریخ سازی هم یکی از اون مواردیه که ما در دوره اموی می بینیم و یک جوری به نوعی تحریف تاریخ. خب شما ببینید، همه بینندگان عزیز و ارجمند و الحمدلله اهل فضلن، میدانن و بالاخره حداقلش اونایی که پایین برنامه هستن این مواردی رو بیان شده دیدن و شنیدن که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه شخصیتی است که خیلی ملازم رسول خدا بوده. تو نهج البلاغه هم داریم که از کودکی حضرت لقمه دهان خودشون دهان امیرالمؤمنین می‌ذاشتن و بعد موقعی که وحی بر حضرت نازل میشه میگه تسمع ما و اسمع و ترا ما و ارا، در خطبه قاصعه میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم. این علی ابن ابی طالبی است که قرآن میفرماید نفس پیامبره و در موارد متعدد پیرامون این مقام نفس بودن امیرالمؤمنین صحبت شده، یعنی انقدر با پیامبر یکی شده که شده نفس پیامبر. طبیعتاً برترین شخص و آگاه ترین فرد به سیره نبوی امیرالمؤمنین ولا غیر. اما در دوره اموی ما میبینیم که تاریخ سازی میشود و میگن از علی ابن ابی طالب نه تنها نباید بیاری، بلکه علی ابن ابی طالب رو نستجیر الله باید در ته به جهنم ببینی. اینه شیوه و منش امویان. کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی، ببین ابوالفرج اصفهانی از نوادگان مروان حکمه،
بله.
خودش امویه ولی اینو داره نقل میکنه، یعنی دیگه طاقت نمیره اینو نگه. ببینید در جلد 22 کتاب در صفحه 15 به نقل از مدائنی میگه. مدائنی ما مکاتب تاریخ نگاری رو که بررسی میکنیم از گردن کلفتای مکتب تاریخ نگاریه مدائنی، و اصلا فکر میکنم حالا اینجوری که یادم میاد از مکتب مدینه باشه. مدائنی که مکتب مدینه هم میگن خبرشون خیلی معتبره، میاد یک مسئله رو نقل میکنیم. میگه ابن شهاب زهری به من گفت. ابن شهاب زهری استادش، ابن شهاب زهری هم عصر ابو حمزه صومالیه، تو درس امام سجاد با هم میرفتن، منتها ابو حمزه آقایت به خیر شد، زهری آقایت به شر شد، شد خودش اموی، عالم درباری شد. میگه ابن شهاب به من گفت، داره استادش نقل میکنه. ابن شهاب گفت قال لی خالد ابن عبدالله القصری، که از حکام امویه، میگه این به من گفت اکتب لی النسب، کتاب انساب برا من بنویس. بعد میگه فبدأت به نسب مزر، شروع کردم از قبیله مزر نوشتن. فمکست فیه ایامانی، چند روزی طول داشت میکشید نوشتم. ثم اتیته فقال ما صنعت، چیکار کردی؟ رفتم پیش چیکار کردی؟ گفتم بدأت به نسب مزر و ما اتممته، تمامش هم نکردم، اونو شروع کردم تمامش. قال اقطعه، ولش کن رها کن. حالا خلاصه بخونم. وکتب لی السیره، کتاب تاریخ برام بنویس، سیره برام بنویس. فقلت له فانه يمر بي الشاي من سيره علي بن ابي طالب. گفتم ببین من وقتی کتاب سیره دارم می‌نویسم یه سیره از امیرالمؤمنین و اینا پیدا می‌کنم، برای سری نقل‌های تاریخی که ایشون گفته، اونو چیکارش کنم؟ خود زهری میگه گفتم صلوات الله علیه عبارت فاذكره، اونو ذکر کنم. قال لا، اصلا سیره علی بن ابی طالب نکنه بیاری الا ان تراه في قعر جهنم، اگر می‌خوای از علی بیاری جوری بیار که علی رو در نعوذ بالله در ته جهنم ببینی. حالا یک بخش این مسئله بخش بغض این نانجیب نسبت به امیرالمؤمنینه، و بخش دیگه‌اش بخش تاریخ سازیه، یعنی اونی که من میخوام بنویس، اونی که علی میگه ننویس، اونی که علی بوده ننویس. یا مثلا موارد دیگری داریم که بالاخره بنی امیه آمدن و 4000 حدیث جعل کردن از رسول خدا. حالا یه بخشش طبیعتا برای تعالیم دینی بوده، ولی به نوعی اگه نگاه بکنید دارن تاریخ سازی میکنن، دارن معارف سازی میکنن، که این رو در عرض کنم تاریخ الاسلام ذهبی داریم که ابا اسامه که یکی از روات خیلی معتبر اینهاست بیان میکنه، میگه وضعت بنو امیه علی رسول الله 4000 حدیث، 4000 حدیث. خب این تاریخ سازی ها، این معارف سازی ها شیوه امویست. حالا اگر ما اومدیم مثلا در تاریخ معاصر خودمون در یک برهه‌ای دیدیم حضرت امام رو تحریف کردن، یا یکی کسی اومد علی رغم مثلا اینکه حضرت آقا زنده هستن اومدن بعضی از تعالیم ایشون رو تحریف کردن، هست، داریم که دارم عرض میکنم، ما الان داریم. مثلا ببینید من حالا یه مقداری شفافتر صحبت بکنم، بیانات حضرت آقا و موضع آقا درباره تبلیغ مکتب اهل بیت مشخصه، روشن واضحه. بیانات حضرت آقا درباره حدود و ثغور وحدت و معنای وحدت و چگونگی بحث وحدت مشخصه. درباره مناظره، گفتگو، بحث‌های علمی، حتی بحث‌های کلامی، تاریخی، اینا هم مشخصه. اما یک عده‌ای در همین دوره ما داریم که دارن تحریف میکنن همین نظرات حضرت آقا رو. نه آقا شما حق ندارید که تبلیغ تشیع بکنید، شما حق ندارید نمیدونم بیایید و مثلا بگید وحدت اینه که ما میگیم، نه وحدت یه چیز دیگه که ما میگیم. آقا قرائت آقا اینه، منم و این مطالبی که حضرت آقا فرمودن، آقا تو کتاب انسان 250 سال حلقه سوم یا کتاب‌های دیگرشون، خب چرا تحریف می‌کنن؟ کسی اگر بیاد تحریف بکنه داره یه نحوه تاریخ سازی میکنه و این تاریخ سازی شیوه اموی است نه شیوه علوی.
بسیار خوب، یه چیز حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم و مواقع مباحث
5-6 مورد دیگه دارم، اما یه دونش رو انتخاب میکنم.
مهمترین نشون رو بگی.
نفوذ. نفوذ یکی دیگه از آسیب‌های حکومتداری در حکومت بنی امیه است. ببینید اگر نفوذ صورت گرفت و یک مسئولی رو فکرش رو شستشو دادن و آنچه باید عمل بکند نکرد، آنچه باید انتخاب بکند نکرد، این ضرر جبران ناپذیری خواهد داشت. به عنوان نمونه من یک نمونه از حکومت اموی بگم و بحث رو تقدیم بکنم. ببینید در کتاب‌های متعدد این مسئله آمده، یک نمونش در کتاب شذرات الذهب آقای ابن عماد حنبلی است در جلد اول صفحه 128. میگه وقتی آقای عرض کنم خدمت شما یکی از خلفای اموی به نام یزید آمد خلیفه شد، نه یزید ابن معاویه بلکه عرض کنم یزید ابن عبدالملک، این وقتی آمد خلیفه شد گفت سیرو سیرت عمر ابن عبدالعزیز، بیاید بر اساس سیره عمر ابن عبدالعزیز عرض کنم عمل بکنید. فأتوه به 40 شیخا، این نکتش خیلی مهم، 40 عالم براش آوردن، براش آوردن، تو بعضی نقل داریم فأتیه به 40 عالم آوردن و شهدو لهو ان الخلفا لا حساب لهم ولا عذاب. اینا گفتن اصلا خلفا نه حساب قیامت دارن نه عذاب دارن، برای چی میخوای طبق سیره عمر بن عبدالعزیز عمل بکنی؟ اومدن فکرشو عوض کردن، رأی و نظرشو عوض کردن. وقتی اینجوری شد فاقبل علی الظلم و اسلاف المال و شرب و الانهماک علی سماع القناع و الخلوت بالقیان و خلاصه کان الی آخر. میگه وقتی اینجوری شد این دیگه شروع کرد ظلم کردن، اسراف اموال، شرابخوری، قناگوش دادن، خلوت با نمیدونم خلاصه کنیزکان و امردان و کان ممن استولا علی عقله جاریه. میگه یک کسی که بر عقل این تسلط پیدا کرده بود، نفوذ کرده بود رو این، یک کنیزی بود به نام حبابه و کان تغنی، یک کنیز آوازخوان. یعنی ببینید یک کنیز آوازخوان میاد نفوذ میکنه در دربار و به کمک او نفوذ میشه بر روی خلیفه و خلیفه‌ای که میخواهد بر اساس سیره عمر بن عبدالعزیز عمل بکنه که به قول حالا خود آقایون که به قول معروف میگن آقا این عدالت به خرج میداد و نمیدونم خلاصه یک سری ویژگی ها برش میگن، این یک دفعه 188 درجه، یعنی یه سری اصلاحات داشت عمر بن عبدالعزیز، 188 درجه 180 درجه تغییر میکنه و میره سمت خلاصه شوربه خمر و فلان و این حرفا. اگر این نفوذ در بدنه مدیریت ما هم آمد و علی الاسلام و السلام.
خیلی خوب، ممنونم. اون موارد دیگر میتونید فهرستوار عنوانش رو بگید؟
بله، عرض کنم خدمت شما یک سری رواج بیدینی، تحریف ارزش های دینی هستش، بحث بذل و بخشش ها و بالاخره اون پول دادن های بی حساب و کتاب هست، بحث عدم پایبندی به وعده ها، یه مسئول به وعدش عمل نکرد، این شیوه اموی ما در تاریخ داریم، اینها رو اینا بالاخره یک سری موارده و که توفیق نشد خدمت شما.
خیلی ممنونم. سلام. بالاخره شیوه طاغوت دیگه، حالا اسمش شده اموی، طاغوتی، اهل باطل، و انشالله که ما از اهل حق باشیم و از شیوه حسینی، شیوه علوی و شیوه نووی در زندگی خودمون انشالله بهره مند باشیم که دنیا و آخرت خودمون رو آباد کنیم. دنیامون قشنگتر میشه، آخرتمون قشنگتر میشه، و این شب ها هم بهانه ای که ما با عزای سید الشهدا، با نام سید الشهدا، ان شاءالله به مرام سید الشهدا نزدیکتر بشیم. تشکر میکنم از آقای روستای عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم. تشکر از شما، ان شاءالله هر جای عالم هستید ما رو دعا کنید. گوشه دنجی به نام سید الشهدا براتون تشکیل شد، اگر قلبتون گره خود به ذریع شش گوشه سید الشهدا، ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.